ما درگیر خسته میکنه، خب دیگه پسش بر نمیام. من نمیدونم چه رفتاری با این بکنم که بتونم اینو آروم کنم.
خواستم از آقای دکتر بپرسم من استرس زیاد دارم، علتش چیه؟
خب خیلی متشکرم که به استودیو ما اومدید با صحبت‌های خوبی که مطرح کردید. خب من چند تا مورد رو یادداشت کردم که در پاسخ به عزیزانی که اینا رو مطرح کردند عرض کنم. خب در رابطه با اونایی که یادداشت کردم و لازمه که توصیف نبود بلکه بیشتر بیان یک مشکلیه که ما باید کاری در رابطه با اونها انجام بدیم، یکی از عزیزان بود که معتقد بود بچهشون والیبال هنوزم بازی میکنه، به فکر زندگیش نیست. ببینید واقعیت اینه که ما نمیتونیم زندگی بدون نگرانی داشته باشیم، اما باید یه حد حائلی بین نگرانی و استراب رو مشخص کنیم. ما معمولا ممکن نگران این باشیم که به ماشین میرسیم یا نه، سر قرار میرسیم یا نه، یا نگرانی های طبیعیه. اگه نگرانی نداشته باشیم که امتحان قبول میشم یا نه، یا ممکن اصلا اون میزان حرکت و میزان به اصطلاح کاری که باید انجام بدیم نباشه. ببین این پس من ممکن نگران بچه‌ام باشم، هنوز ازدواج نکرده، هنوز به فکر کار نیست یا درسشو خوب نمیخونه. زمانی این به عنوان یک اختلال مطرح میشه که جلوی روابطم و شغلم و تحصیلم رو به اصطلاح مدل زندگیم رو بگیره و به اصطلاح ما تداخل کنه در اونها. پس بعضی از چیزایی که عزیزان ما گفتند بیشتر نگرانی بود. خب طبیعتاً باید یک راههایی رو پیدا کنن که به خودشون اون قوت قلبهایی رو بدن یا مسیرهایی رو پیدا کنن که بتونه یک مسئله شون رو حل و فصل کنه. یکی از عزیزان که گفته بودن که من وقتی وارد احساس میکنم مغازه شلوغه یا صف وایستادن احساس نگرانی میکنم، این آره، این خیلی شبیه به یک موقعیت هست که میتونه به اصطلاح ما موقعیت بالینی باشه. اینجور موارد میتونه نماینده ای از ترس از موقعیت های پر ازدحام و شلوغ باشه. باید بررسی بشه که آیا در جاهایی مثل آسانسور، در جاهایی مثل اتوبوس، در جاهایی مثل مترو هم همچه احساسایی با این آدم دست میده یا نه. بعد راجع بهش بپردازیم. ولی از این خواهر خوبمون خواهش میکنم که حتما به یک متخصص مراجعه کنند. یکی دیگه از عزیزان گفته بودن که علت اینه که ما معنی مرگ رو نمیدونیم. این یه فلسفه در فلسفه وجودی هست، من الان نمیخوام باز کنم، ولی ممکنه این گونه باشه. ولی نمیتونیم بگیم تنها علتش اینه که، چون بعضی وقتا ما وقتی میفهمیم که میمیریم خودش استرابزا میشه برای هممون. و یکی از دوستان گفته بودن که بچه‌م مرتب میگه من خستم و نگران این وضعیت هستن. ببینید وقتی اینو بردید پیش روانشناس، این مدل من خستم یک جنبه از مسئله استراب میتونه باشه، اما در این جنبه میتونه با اختلالات خلقی مشترک باشه، میتونه با مجموعه دیگه که تو اختلالات استرابی بود الان به گونه جداگانه OCD یا وسواس به حساب میاد، ممکنه وجوه مشترک داشته باشه. پس باید به طور کلی تشخیص‌های افتراقی دقیقی برای این عزیزمون بررسی بشه. خیلی تأکید میکنم که حتما در رابطه با کودکان اگر به روانپزشک مراجعه میکنید که از همکاران خوب ما هستند، به فوق تخصص کودکان و جوانشون مراجعه بفرمایید. و در روانشناسا اولویت با کسانی هست که روانشناسی بالینی کودک خوندند، اونا طبیعتا خواهند تونست در این زمینه راهنمایی بیشتری شماها رو داشته باشند و به شما کمک بکنند. بسیار خب، من فکر میکنم اگر تلفنی نیست ما بقیه کارمون رو میتونیم ادامه بدیم. خب یاسمین، من سوالایی رو ازتون پرسیدم و گفتم که به همکارم یک آزمایشی براتون خواهند نوشت. من چند تا مسئله میخوام بگم. این وقتی رخ میده اون حسه یک دفعه سراغت میاد یا همیشه باهات هست؟
بله، وقتایی که تو خونه خودمون باشم، چون تو اتاقم هم کمتر اینجوری میشم، ولی مواقعی که بخوام حتی برم پیش مامان بابام یا پیش پدر بزرگ مادر بزرگم، احساس میکنم تشدید میشه. چون من بابا بزرگم هم یه اخلاقی داشتن از همون بچگیم، همیشه هی انتقاد میکردن ازم، مدل صحبت کردنشون یه جوری بود که من دوست نداشتم، احساس میکردم اعتماد به نفسم ازم گرفته میشه. به خاطر همین وقتایی که میرم پیش بابا بزرگم باز احساس میکنم این حسو بیشتر دارم
که مورد ارزیابی قرار میگیری.
بله.
واقعا ارزیابیت هم میکنه به مثلا یه چیزایی بهت میگه که مضطرب ترت کنه، یا نه قبلا این کارو میکرد؟
ببینیم، مثلا من هر کاری میکنم بابا بزرگم یه جوری از بالا همش با هم صحبت میکنه. مثلا رفتم توی دانشگاه رشته طراحی خوندم، مام بابام خوشحال بودن، بالاخره گفتن تو تونستی تا ارشد این رشته رو بخونی، ولی بابا بزرگم همش میگفت این همه رشته، پزشکی، مهندسی، تو چرا؟ پدرت توی شرکت نفت داره کار میکنه، موقعیت به این خوبی داره، مادرت این همه زحمت کشیده، از آینده کاری خودش زده تو خونه نشسته که تو رو بزرگ کنه، بعد تو رفتی طراحی خوندی، در صورتی که من این رشته رو خیلی دوست داشتم. به خاطر همین وقتایی که اینجوری این حرفا رو به هم میزنه، احساس میکنم همش داره سرکوفت میزنه، سرکوبم میکنه و اینا حالمو بد میکنه.
وقتی تو این شرایط قرار میگیری تو بدنت چه احساسی میکنی؟
حس میکنم بدنم منقبض میشه، کف دستام سرد میشه، قلبم خیلی تند میزنه، بعضی وقتا احساس میکنم بزاق دهنم کامل خوش شده، دیگه نمیتونم حرف بزنم
قبل.
و نفسم هم همش بند میاد.
و بیشتر تو جای خاصی از بدنت احساس میکنی این استراب رو؟
بعضی وقتا ناحیه پشت کمرم از گردن به پایین دچار انقباض خیلی شدید میشه.
خیلی خوب. و الان اگر من در نظر بگیرم، اینو متوجه شدم که در کجاست، دو تا مورد دیگه مونده که اینو باید بررسی کنم. یکی اینه که دایره رفقات چقدره، آیا دایره دوستانت وسیعه یا دایره دوستان کمی داری؟
من اصلا دوستی ندارم آقای دکتر. قبلا تو مدرسه چرا، ولی الان نه، نمیتونم با کسی دوست بشم.
میتونی به من بگی چه چیزی باعث میشه که نتونی دوست بشی؟ جلوتو میگیره؟
همش احساس میکنم از بقیه کمترم، یا حرفی باهاشون ندارم که بزنم، چون خیلی استرس میگیرم وقتی میرم توی جمعشون، ترجیح میدم تنها باشم، روابط اجتماعی نداشته باشم، اینجوری احساس راحتی بیشتری میکنم.
یعنی اصلا دلت نمیخواد رابطه برقرار کنی، یا دلت میخواد ولی به قیمتش نمیارزه؟
دلم میخواد، ولی خب به خاطر اینکه حالم بعدش خیلی بد میشه، ترجیح میدم تنها بمونم.
بسیار. اون سوال دومم اینه که این وضعیت باعث میشه چه تصوراتی در ذهنت تولید بشه؟
همش مثلا اگه بخوام برم بیرون از خونه یا برم توی یه جمعی، فکر میکنم همه دارن نگام میکنن، الان همه میگن این دختره چرا اینجوری لباس پوشیده، چرا قیافش انقدر مضطربه، چرا نمیتونه درست حرف بزنه. این حالتا چون همش تو ذهنمه، به خاطر همین ترجیح میدم بیرونم نرم.
بسیار خوب. ببین یاسمن، من فکر میکنم برای اینکه تو هم این جلسه ای که اومدی تا اون اطلاعات بیشتر رو هم به دست بیاریم و من هم با مامان یه صحبتی داشته باشم در این رابطه، بعد چند تا فن کوچیکم بهت یاد بدم که شاید همراه با تو شنوندگانی هم که هستن همچه کاری رو انجام بدن و یه مقدار خیلی راحت بتونن اوضاع رو یه ذره تحت کنترلشون در بیارن. متخصصای بررسی کردن، دیدن مدل نفس کشیدن ما خیلی در وضعیت اون احساس استرابمون تأثیر میذاره و مدل های مختلفی رو بررسی کردن. حالا شاید توی اینترنت جاهای دیگه مثلا نمیدونم اسمای عجیب غریبی هم بعضی وقتا هم درست روش میذارن، من اصلا با اونا کاری ندارم، یه حرفایی راجع به این مدل گفته میشه. من میخوام یه کار خیلی ساده بهت یاد بدم که میتونی هر لحظه این کار رو انجام بدی، حتی پشت رول ماشین که نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی، هر موقعیتی میتونه غذا میپزی یا غذا میخوری این کار رو انجام بدی. ببین خیلی ساده تو دلت انگاری داری میشموری تا چهار شماره، تا چهار شماره نفس رو میتونی با بینی بکشی داخل ریه طوری که ریه پر بشه تا چهار شماره، و وقتی این پر شد یعنی چهار شماره تمام شد یه مکس حد اکثر یک ثانیه میخوای داشته باشی، و بعد در حالی که لبتو جمع کردی که دیدی آدم آه میکشه میخواد نفسشو بده بیرون، اینو تلاش کن در هشت شماره بدی هوا رو بیرون. یعنی پس چهار شماره رو نفس رو کشیدی داخله، مهمم نیست که این رو چجوری میشموری، فقط آرام بشمار. من نمیخوام بگم حتما یک ثانیه باشه، مثل این که بگی یک دو سه چهار، در همین حد نفس رو یه لحظه نگه میداری و همونطور با همون آهنگ هشت شماره نفس رو میدی بیرون. هر چقدر بیشتر این کار انجام بدی خواهی دید که چقدر این کمک میکنه به صورت فیزیکی اون حس بدت از بین بره، تا ما هم انشالله یک تمهیداتی یاد بدیم برای تو برای اینکه چجوری میتونی با این مشکلت بهتر کنار بیای.
خیلی ممنون آقای دکتر. یعنی من اگه این کارا رو انجام بدم خوب میشم؟
من مطمئنم اینا روش‌های خیلی استانداردی برای کنترل مشکل شما هست، ولی کارهای زیادی با هم داریم که با کمک هم دیگه این مشکل رو حتما درمان خواهیم کرد. به نظر من تلفن دیگه ای هم بود، اگه اجازه بدید اینم گوش بدیم.
مادر هستم، استراب دارم، پسرم الان 34 سالشه، بعد هر کجا میخواد بره ازدواج کنه، مثلا هر دختری رو ببینه و چیز کنه یا اون نمیپسنده یا این مثلا چیز میکنه، الان 34 سالشه. استراب من اینه، چیکار کنیم؟ من و باباش همش ناراحت این بچه ایم. حالا لطفاً از آقای دکتر بپرسیم ما چه راهکاری به انجام بدیم که این استراب و این دلنگرانیمون از بین بره.
من خدا رو شکر با خدا ارتباط خوبی دارم و ورزش کردم و گوش دادم به رادیو سلامت همیشه به خودم کمک میکنم و به سلامتی خانوادم. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبسته
میخواستم بگم من یه دختر دارم 40 ساله که استرابش خیلی زیاده، هنوز ازدواجم نکرده، خوابشم خیلی کمه و اندکی میریزه و هم به طوری که اصلا آرامش خودش و خانواده رو به هم میریزه. میخواستم ببینم از این آقای دکتر سوال بفرمایید من با این چه جوری رفتار کنم؟ خیلی خیلی استرابش بالاست.
بسیار خوب، دو مورد از این صحبت ها به نظر من باید بهش پاسخ داده بشه. یکی اون خواهر عزیزمون بود که گفتن پسرشون برای خواستگاری میرن ولی خب نتیجه نگرفتن و خیلی مضطربن، این هم اسمش نگرانیه، ولی من اجازه بدید یک توضیح به شما بدم. خواهر خوب من فکر میکنم یا شما جایی میرید که پسرتون نمیخواد یا جایی که پسرتون میخواد نمیرید برای خواستگاری. فکر کنم اگه این دوتا رو درست کنید حتما به توافق خواهید رسید. نفر بعدی که یک دختر 40 ساله داشتن که تو خونه است و استراب داره، آرامش خودش و خانوادش رو به هم زده. ببینید این که من بگم چی کار میخواید بکنید همینجوری مثل سرکتاب باز کردنه، من اطلاعات بیشتری احتیاج دارم. اما همینقدر بهتون بگم، ببینید وقتی یک نفر میگه مضطربم، شما نمیتونید بگید نه به خدا مضطرب نیستی، این استرابش حقیقیه، یعنی وقوعش حقیقیه، تجربهش حقیقیه، ما باید بفهمیم که این مشکلی داره و حتما از متخصص کمک بگیریم. بعضی از دوستان عزیز یا مادران پدران با نشون دادن نعمتهایی که دم دستشون هست، جوانیت، زیباییت، قشنگیت، شغلت، پدرت، مادرت، خونت، ماشینت، میخوان امید بدن و بگن که دلیلی برای اضطراب وجود نداره. اما این بیشتر مضطرب میکنه آدم ها رو. وقتی شما این صحبت ها را میکنین، این موضوعات تخصصی حس بد فرزندانتون، اعضای خانواده رو جدی بگیرید و از مسیر درست در صدد کمک گرفتن بر بیاید و اونها در مسیر درست دریافت روان درمانی قرار بدید. خب من با شما ادامه بدم. بله، فکر میکنم که یه سوالی از من پرسیدید که همزمان شد با اتاق فرمان که فرمودن تلفن پشت خطی داریم. من برگردم تو اون صحبت. شما از من پرسیدید که آیا با این انجام این کارها شما درمان میشید یا نه. من همونجوری گفتم، ببینید یک مجموعی از کارها در رابطه با شما انجام باید بگیره. یکی اینه که کاری کنیم که این تجربه رو به صورت بدنی کاهش بدید. بعد باید یه کاری انجام بدیم که شما بتونید اون شناختهاتون رو، اون احساساتتون رو، تصوراتتون رو راجع به محیط، راجع به ارتباط، راجع به روابط به اصطلاح بین فردی که تولید میکنید دوباره بازسازی کنید. اصلی ترین تمرکز ما روی اون فکر و باور مربوط به نگرانی شما خواهد بود که چجوری این رخ میده. وقتی این رخ میده شما به خودتون چی میگید؟ آیا پشت این یک به اصطلاح ما بایدی وجود داره؟ آیا پشت این یک باور یا یک نگرانی خاصی وجود داره که باید بهش بپردازیم؟ خب بعد از این جلسه حتما بهش خواهیم پرداخت و یک سری تمرین ها و مهارت هایی رو به شما یاد خواهیم داد، مثل اون توجهی که به تنفستون داشتید و همینطور روش های دیگهی که ما بهش میگیم مدیریت استرس. انواع مختلفی دارند. همکاران من بعد از جلسه به شما یاد خواهند داد، مثل توجه آگاهی که به ذهن آگاهی هم معروفه. و فکر میکنم که اگر هم احیانا لازم باشه و اون شدتش به اینقدر زیاد باشه، از همکاران روانپزشکمون هم خواهیم خواست که از لحاظ دارویی کمکهایی برای شما داشته باشن که فعلا این مسئله رو دست نگه میداریم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
خیلی ممنونم که اعتماد کردید اومدید. من مطمئنم که با کارهایی که با هم انجام میدیم خواهیم تونست یک راه خیلی خوب برای کنترل این وضعیت شما پیدا کنیم.
ممنونم ازتون.
متشکرم. خب یک برنامه در رابطه با اضطراب داشتیم. خوشحالم که در خدمت یکی از عزیزانی بودیم که نقش بازیگر این سیستم رو داشتند و از سرکار خانم کاظمی، از برنامه ریزان برنامه خیلی تشکر میکنم که این مفاهیم رو به خانواده ها میبرند و میتونند فرهنگ سازی کنند. این کار بزرگی است و به خاطر اهمیت موضوع هم دوباره شماره پیامک رو براتون میخونم که اگر مواردی بود براشون بفرستین: 3102 و تلفن 22-65-28-76. همه شما رو به خداوند سبحان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
اگه خودتو در سخت‌ترین و تلخ‌ترین تجربه تنها به یاد میاری، به این فکر نکن که چرا کسی نبود دستتو بگیره. به این فکر کن که تنهایی چقدر تو رو بزرگ کرد و باعث شد به جای اینکه تو مصیبتت غرق بشی یا از غصه بمیری، با یه لایه اضافه روی پوستت بزرگ میشی، مثل دایره های متحد المرکزی که عمر یک درخت رو نشون میدن. تو هم بعد از اون تجربه تنت ضخیم‌تر میشه. اگه هنوز در سختیات خودتو نیازمند آدمی میدونی، باید باوراتو دستکاری کنی. همه اینا البته ناقض حضور دیگران نیست، فقط این گزاره رو نقض میکنه که گذر از مصائب به تنهایی غیر ممکنه. تا فردا ساعت 10:05، خداحافظ. با من بگو. Thank you.
تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد دیدار دیدار.
حالا آرام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
باز
گیومه بسته.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز سلام، با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز گیومه بسته. شاهنامه اثری حماسی و منظوم مشتمل بر 60,000 بیت است که داستانهایی را از آغاز تاریخ ایران در بر دارد و آن را در زمان 4 دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان به تصویر می کشد. با نگاهی عمیق‌تر باید گفت شاهنامه خزانه واژگان و گنجینه فصاحت زبان فارسی است. به همین سبب همه با شاهنامه به خوبی ارتباط برقرار می کنند و کمتر ابهامی برای خواننده شاهنامه به وجود می آید. آموزه
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از گلستان سعدی باب سوم در فضیلت قناعت رو براتون نقل میکنم. اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد. وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده، ناگاه کیسه یافتم پر مرواری. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. در بیابان خشک و ریگ روان، تشنه را در دهان چه در چه صدف. مرد بیتوشه کوفتاد از پای، بر کمربند او چه زر چه خزف. سپاس بیکران از شما شنوندگان گرانقدر.
شما شنونده برنامه‌ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با شیوه نگارش الف و تا که از نشانه‌های جمع عربیه و همچنین پسفند جات که از نشانه‌های جمع فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که همه دوستان من میدونن، الف و تا از نشانه‌های جمع عربیه و از این رو نباید کلمه‌های فارسی رو با اون جمع ببندیم. بهترینه که به جای اینکه بنویسیم آزمایشات، بنویسیم آزمایش‌ها، و به جای اینکه بنویسیم پیشنهادات، بنویسیم پیشنهادها. و به جای گزارشات گزارش ها رو بنویسیم و همچنین به جای سفارشات واژه سفارش ها رو بنویسیم. در پسوند جات هم که از نشانه های جمع فارسیه، بهتر اونه که از نوشتن اون در جمع فارسی خودداری بکنیم و به جای اون از علامت جمع فارسی ها استفاده بکنیم. مثلا به جای این که بنویسیم سبزیجات، بنویسیم سبزی ها، و به جای این که بنویسیم میوه‌جات، بنویسیم میوه ها، و همچنین به جای این که بنویسیم دسته‌جات، بنویسیم دسته ها. خدا نگهدار.
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته های خطوط پهلوی است. نوواژگان.
اون هفته ای تو خونه نشسته بودم و داشتم کتاب میخوندم. سر چرخوندم دیدم خواهرم خبری ازش نیست. رفتم دم اتاقش رو در زدم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت داداش هفته بعد امتحان دارم. دارم تست میزنم. گفتم تست؟ چرا میگی تست؟ خواهرم گفت وای تو رو خدا داداش. الان وقت این حرفا نیستا. اصلا هرچی تو بگی همونه. گفتم خب تو داری درس میخونی برای آگاهی بیشتر. حرفی هم که من میزنم همین مفهومو میرسونه. خواهرم که دید حرفم منطقیه گفت چشم داداشی، حق با توه. خب حالا بگو ببینم به جای تست چی باید بگم؟ گفتم به جای تست بگو آزمون. اینطوری قشنگتر نیست؟ خواهرم پذیرفت و به ادامه درس خوندنش پرداخت. همونجا به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای تست از واژه برگردان فارسی اون یعنی آزمون استفاده کن. عزیزای من، فارسی زبان زیباییه. بیایم با بکار بردن درست کلمات زیباترش کنیم.
زبان فارسی این امانت ارزشمند میراثی است که نسل به نسل به دست ما رسیده است. اهمیت آن زمانی بیشتر می شود که حماسه سرای ایران باستان فردوسی می گوید عجم را با آن بها داده و قدر و قیمت بخشیده است. اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب نوش.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
این جمله رو شنیدین که طرف رفت دنبال نخود سیاه، یا طرف رو بفرستین دنبال نخود سیاه؟
بله، یه ذره مثل هستش حساب.
میدونید که کاربردش کجاست و چه معنی داره؟
آره، یه وقتایی که مثلا میخوای کسی سر از کار در نیاره، میفرستیش دنبال یه کار علکی که متوجه نشه داری چی کار میکنی.
شما این ضرب المثل رو شنیدید که میگن طرف رفت دنبال نخود سیاه؟
بله شنیدم، اتفاقا کاربردایی هم داره، بسیار عالیه.
خب کاربردش کجا؟
کاربردش اینه که مثلا یکی میخواد یه کاری رو انجام بده، نمیخواد طرف مقابلش سر در بیاره، بعد میفرسته دنبال نخود سیاه و میگه که خب ایشون بره و من کار خودم رو انجام بدم. بهم میگن نخود سیاه دیگه.
تا حالا کسی رو فرستادی دنبال نخود سیاه؟
والا فکر نکنم، ولی خب کاربرد داره.
متشکرم، خداحافظ.
متشکرم، خواهش میکنم.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحمه به دنبال نخود سیاه میفرستنش، اما واقعا نخود سیاه وجود خارجی داره یا نه؟ باید بگیم که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمونه که توی آبگوش ازش استفاده میکنیم، با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیش در زمان برداشت عرضه نمیشده. یعنی اگر به بازار میرفتی و نخود سیاه میخواستی، به ندرت پیدا میکردی و خیلی طول میکشید، چون نخود سیاه رو به مدت چند روز در آب خیس میکردن تا به دو قسمت تقسیم